بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث پیرامون فقه رمز ارز منتهی شد به بررسی انواع مختلف از رمز ارز و مصادیق آن. در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از معروفترین و کاربردترین و قدیمیترین رمز ارزها که در حقیقت نخستین رمز ارزی است که اختراع و استخراج شد، رمز ارز بیت کوین است. تاریخچه حدوث این رمز ارز در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت و عرض کردیم در خصوص تعریف رمز ارز بیت کوین با مطالعه و تحقیق روشن می شود که دو تعریف برای بیت کوین مطرح شده است. تعریف اول تعریف در لغتنامه آکسفورد است که در جلسه قبلی مورد اشاره قرار گرفت و تعریف دوم هم تعریفی است که در وبسایت بیت کوین ویکی مطرح شده است. هر دو تعریف در جلسه قبل مطرح شد. اما در بررسی خصوصیات هر یک از این دو تعریف و ویژگی‌هایی که در این دو تعریف وجود دارد، در تعریف اول چند ویژگی مشاهده می شود و به تعبیری دو ویژگی در اون دیده می شود، چون در این تعریف آمده بود که بیت کوین نوعی ارز دیجیتالی است و از این حیث با تعریف وبسایت بیت کوین مشترک است، چون در تعریف وبسایت که تعریف دوم بود باز میگوید بیت کوین یک ارز دیجیتالی است. اما در تعریف اول ویژگی اول آن و خصوصیتش این است که میگوید در تولید این رمز ارز از تکنیک رمزگذاری استفاده شده است و از همین تکنیک برای نقل و انتقال در فضای دیجیتالی استفاده می شود. خصوصیت دوم این است که گفته بود مستقل از دخالت یک بانک مرکزی است. یعنی هیچ بانک مرکزی در تولید این رمز ارز دخالت ندارد. در تعریف دوم بعد از اینکه میگوید بیت کوین یک ارز دیجیتال هست، اولا میگوید غیر متمرکز است و معنای غیر متمرکز بودن همین است که توسط یک جایی مثل بانک مرکزی رصد نمیتواند بشود. زمانی یک ارز متمرکز میشود که توسط بانک مرکزی یا مجموعه‌ای مثل بانک مرکزی اون ارز نقل و انتقالش رصد شود. تمام اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اون در بانک مرکزی حفظ شود. لذا از این جهت لفظ غیر متمرکز تعبیر دیگری است از اون چه که در تعریف اول آمد که مستقل از دخالت یک بانک مرکزی می باشد. نهایتاً در تعریف دوم به صورتی عمومی‌تر عنوان غیر متمرکز را آورده است ولی در تعریف اول متمرکز نبودن به معنای عدم دخالت بانک مرکزی رو مطرح کرده است. شاید از این حیث بتوانیم بگیم تعریف دوم جامعیت بیشتری دارد، چون غیر متمرکز بودن میتواند به این معنا باشد که توسط هیچ مرکزی از مراکز قابل رصد نیست و اطلاعات نقل و انتقالی صورت گرفته در آن در حافظه هیچ مرکزی حفظ نمی شود. در ادامه در تعریف دوم می گوید از تکنولوژی همتا به همتا استفاده می شود. که این عبارت هم در حقیقت اشاره دارد به تکنولوژی رمزگذاری که در نقل و انتقالات رمز ارزها مورد استفاده قرار می گیرد و چون از این تکنیک استفاده می شود هیچ مرکزی و هیچ مرجعی آن را نمیتواند مدیریت بنماید. لذا دو تعریفی که مطرح شد اگرچه از یک زوایای متفاوت از همدیگر هستند ولی از بسیاری جهات و زوایا شبیه به هم بوده و تنها در جهت بیان مقداری از متفاوت مقداری با هم دیگر تفاوت دارند. اما سخنی که در اینجا مطرح است و سؤالی که در اینجا باید مطرح شود که به نحوی نقد این دو تعریف در رابطه با بیت کوین می باشد، این است که اساساً این سؤال قابل طرح است که آیا بیت کوین که عبارت است از همون فرمول خاص ریاضی موجود در بلکچین، این در حقیقت یک ارز محسوب می شود به معنای پول که نقش اون معرف بودن، حاکی بودن، سند بودن نسبت به یک کالای واقعی است، کما این که ریال، دلار، دینار، تمام این پولهایی که امروز در جامعه وجود دارند چیزی جز سند دارایی اشخاص محسوب نمی شود. چیزی جز معرف قسمی یا مجموعه از دارایی شخص محسوب نمی شود. آیا بیت کوین مثل دلار است؟ مثل ریال است؟ و در حقیقت سندی از یک کالایی است که پشمانه این سند می باشد؟ ظاهر لفظ این که می گوین ارز دیجیتال است این است که این پولی است که به عنوان یک سند دارای پشتوانه می باشد، در حالی که بلا شک بیت کوین از جمله رمز ارزهایی است که فاقد هر گونه پشوانه می باشد. نه پشوانه کالایی دارد، نه پشوانه طلا دارد، نه پشوانه نفت دارد و نه پشوانه دیگر، یا این که اصلا خودش نوعی از کالاست. یعنی همین فرمول‌های ریاضی که در داخل بلکچین توسط اشخاص استخراج می شود نوعی از کالا محسوب می شود. نهایتا کالا در فضای دیجیتالی به این معنا که خودش به نفسه دارای قیمت است، دارای ارزش است و یک کالای جدید است که امروز در فضای دیجیتالی ایجاد شد. یا این که بیت کوین حقیقت و هویتش جز یک فرمول ریاضی مرکب از اعداد و ارقام که در صفحه بلکچین ثبت شده است و استخراج شده چیز دیگری نیست و در حقیقت مجموعه از اعداد و ارقام استخراج شده و ثبت شده در اون بلکچین که با یک رمز ویژه و یک کلید مخصوص می تواند شخص اون ارقام اعداد را به خودش اختصاص بدهد، مثل عدد یکی که افراد در مقام نوبتگیری اختیار بکنند، عدد دویی که برای نوبتگیری و نوبتدهی چی انتخاب بشود، و در حقیقت عددی است که نه معرف کالایی است نه خودش کالاست، بلکه معرف وجود یک شخصی است که این عدد را انتخاب کرده است و بیش از این نیست، طوری که اگر بخواهد شخص دیگری این عدد را به خود اختصاص بدهد، این نیاز به این دارد که از رمزی که اون شخص برای باز شدن این عدد دارد استفاده بکنه. نظیر این رو خیلی ما داریم در بیرون، در بانک، در صفحه مانیتوری که وجود دارد اعدادی می آید و از بینم می رود، اون اعداد معرف نوبت اشخاص است، با این تفاوت که اون اعداد در دسترس همه قرار می گیرند، می بینند، کسی دیگر هم اون اعداد به این شخص اختصاص می دهد، اما در بیتکوین و امثالهم اعداد توسط خود شخص استخراج می شود، کسی دیگر غیر از خود این شخصی که این اعداد ریاضی ترکیبی رو استخراج کرده است احاطه‌ای بر اون عدد اصلا و ابدا ندارد، و اگر کسی دیگر بخواهد اون عدد را کشف و اخذ کند باید به این شخص پولی بدهد تا اون عدد را چیکار کند؟ اخذ کند. حقیقت مطلب همین است که بیت کوین یک رمزی است استخراج شده در فضای دیجیتالی، در بلاکچین که نه خودش کالا می باشد و نه حاکی و معرف یک کالای خارجی است. لذا به نظر می رسد تعریف بیت کوین به ارز دیجیتالی یا مسامحه در تعبیر است یا تعمد در گمراه کردن اشخاص است، که افراد تصور کنند همون طوری که سایر ارزها پولهای دارای پشوانه می باشند این بیت کوین هم پولی است که داره یک پشوانه چی میتواند باشد. برای این اساس به نظر ما تعریف درستی که میشود برای بیت کوین مطرح کرد این است که بیت کوین رمزی است استخراج شده در بلاکچین، در فضای دیجیتالی، که این رمز ترکیبی از اعداد و ارقام با فرمول‌های خاص ریاضی است. این تعریف بیت کوین تا حالا عرض می‌کنیم، باز نکاتی اگر باشه. خب روز چهارشنبه است و قاعدتاً چهارشنبه سعی میکنیم یک مطلبی، یه چیزی که به دردمونم بخوره همه همین قال یقول و گفته ها و اینها نباشیم، داریم متنبه هم بشیم، یک تکون به خودمون هم بدیم انشاءالله. بلکه عرض میکنیم که انسان وقتی مطالعه میکنه در حالات گذشتگان جدا شرمنده میشه. خب در چند سال گذشته ما به نوعی می توانستیم با علما، با بزرگان دین، با مراجعی که در حوزه های علمیه در حال حیات هستند ارتباط بگیریم. حالا نوع ارتباطمون بیشتر به حضور در درس و بحث‌ها بود که متاسفانه به هر دلیلی امروز ما از این نعمت الهی محرومیم. حالا یا به دلیل کهولت سنی که بزرگان دینی ما الان مواجه با اون شده اند، یا به دلیل مشکلاتی که الان حالا به هر دلیلی ایجاد شده محروم انصافاً، ولی می توانیم زندگی علما رو، بزرگان دین رو مطالعه کنیم، ممشای اینها رو ببینیم و از زندگی اینها درس بگیریم. یکی از مسائلی که جدا به عنوان یک آفت تقریبا امروز میتونه محسوب بشه پیگیری ملقب شدن به القاب مختلفه. آقا تا دیروز حجت الاسلام بودن، الان دیگه حتما باید حجت الاسلام و المسلمین بگن، چون من مثلا آقا مقدمات میخوندم حالا سر میخونم. یه مقداری درس و بحث میخونیم، یه مقداری به چیزی حالیمون میشه میفهمیم، انتظار داریم بلا فاصله آقا حالا دیگه حجت الاسلام و المسلمین کم هم باید بگید حتما چی؟ آیت الله مثلا. پیگیری ملقب شدن به القاب یک آفتی شده که گذشتگان ما از این القاب اجتناب میکردن. در حالات آمرزا جوادهای تهرانی رحمت الله علیه دارد که یکی از بستگان ایشون مرحوم شده بود. خب طبعا وقت در اون جلسه عزایی که برگزار میکنن قاعدتا خب سعی میکنن هی نام صاحب عزا رو ببرن و سعی میکنن با عنوانم ببرن. بعضی اوقات تعمد دارن که آقا رو در همین صاحب عزا مثلا آقا با این عنوان بشناسن. تصفانه هست دیگه، تا دیروز نبود الان شد آیت الله آیت الله آیت الله. من دیدم در جلسات بعضی از این جلسات عزا اینها اون بین میگه آیت الله، اون بین میگه آیت الله. این بزرگوار چند بار گفتن صاحب عزا مثلا آیت الله آمرز جوادهای تهرانی، معترض شد گفت آقا نمیشه همون مرز جوادهای تهرانی بگید. ببینی معترض شد، این شخصیت علمی بزرگ مثل ایشون شخصیت کوچیکی نبودن، دا خیلی شخصیت بزرگ. همین بزرگوار در وصیتش وصیت میکند که من از دنیا رفتم جسد من رو در یکی از قبرستانهای بیرون از شهر یا در یک زمین مباح، حتی قبرستانم نبود، ببرید دفن کنید. چرا؟ چون اون کسانی که بخوان برای من فاتحه بفرستن میرم اینجا بفرستن. وصیت کرد که از دنیا رفتم نه هفت میگیرید، نه چهلوم میگیرید، نه سال میگیرید، چون نبوده اینا. واقعا مطلب اینه که در گذشته و سیره اهل بیت ما چه چیزهایی نداشتیم که فر را هفت بگیریم، بعد آقا پونزهوم بگیریم، بعد بیا چی؟ چهلوم بگیریم، بعد من موضوعه اربعین امام حسین یه موضوعی است که اصلا نمیشه تصویر کرد با این قضایا، یعنی قابل مقایسه نیست اون حرفا. اون این نکته دیگه ایه. نبوده. در گذشته سیره علما هم واقعا وجود نداشت که مثلا یک عالمی مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، مثل فلان از دنیا میرفتن، آه اینا میومده سالگرد، سال اول سالگرد، دومین سالگرد، سومین سالگرد، دهمین سالگرد. داشتیم دیگه این چیزا رو داشتیم. از برکات تقریبا کرونا یک چیزی بود که همین چیزا یه مقدار جمع شد، به ساعتام جمع شد. 15 سالگرد بعد میومدیم متاسفانه در اون 15 سالگرد فلان رو میکرد، هست بود دیگه یه واقعیت. این یه آفت خیلی بدی شده که باید ما حوزویان توجه بهش داشته باشیم، فریب نخوریم، گول نخوریم، با لقب به جایی نمیرسیم. آیت الله زمانی میشیم که عمل کرده ما آیت خدا باشه، ما رو میبینن، نگاه میکنیم بیاد خدا بیفتن، میبینیم، میبینن راه میریم بیاد خدا بیفتن، میبینن حرف میزنیم بیاد خدا بیفتن. کسی میشود، البته القاب آیت الله الان مرسوم برای مجتهدین، چرا نداره، هر کسی که مجتهد باشه، ملا باشه، به درجه اجتهاد رسیده باشه، قاعدتاً میگن چی؟ آیت الله. به اون معنای حقیقیش خب استعمال نمیشه، اشکال هم نداره، خوب هم هست، ایمانیه دیگه. اما کاش ما دنبال نبودیم، کاش این القاب به کسانی داده میشد حداقل مجتهد باشه. مجتهد دیگه چی؟ نرین دنبال این القاب، این بساط دشکل. فردی کارگردانی خودش بودن اومده بود برنامه از ما ضبط کنه برای تلویزیون، میگو آقا ما برنامه رو داشتیم از آقای زرد میکرده پخشم میکردیم، عنوانشم بود حجت الاسلام و المسلمین، یه دفعه ما اشتباهی آقا نوشته بودیم آیت الله، از دستمون در رفت. برنامه بعدی اصلاح کردیم، بازم زدیم حجت الاسلام و المسلمین، زنگ زد دیگه حق ندارد برنامه منو پخش کنه. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه شما آیت الله برداشتید حجت الاسلام و المسلمین، یا باید همون آیت الله بذارید، یا اگر بنا به حجت الاسلام و المسلمین نه ما خواست از اولش رو بانه کنید. آیچ آی حرف صحبته و همه میخواهیم حرفمون تأثیر بذاره، کلاممون مؤثر در جامعه بشه. الان یعنی آقا دنبال یه القا این بساط ها کجا رفتیم، آقا برای ما زدن حجت الاسلام ناراحت شد. اگه ناراحت نشدی معلوم میشه نه یه چیز گیره دامده. اما اگر دیدی که شما مثلا سرعت و نسل آقا اینا عنوان های خیلی بزرگی ها میگن سرعت و الاسلام کلینی، کلینی با اون عظمت سرعت و الاسلام، حجت الاسلام شخصی، منو شخصی بودن حجت الاسلام دیگه، حجت الاسلام و المسلمین برای علامه هلی می آوردن، بعد آیت الله برای علامه آوردن، تقریبا لقب آیت الله تقریبا از زمان علامه مرسوم شد عنوانش. این ها حالا انشاءالله خداوند کمک کنه بتونیم در مسیر قرار بگیریم که از این هواهای نفسانی و این بساط فاصله بگیریم و یه طور بشه که فردا شرمنده ی علما در قیامت نشه. الحمدلله.